بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره استصحاب تعلیقی بود. استصحاب تعلیقی مثال غیر واقعی دارد و یک مثال واقعی. مثال غیر واقعی همون مسئله الانبو ازا قلا یحرمه، اما مثال واقعی همون بود که عرض کردم، جنبو مساجدکم عن النجاسه. و از این حدیث دو حکم را فهمیدیم، یکی تنجیزیه، اون این است که تحرم و یحرم و نتنجیز المساجد، یکی هم تعلیقیه، اذا تنجسه یجب تطهیره. آمدن اشکالاتی بر استصحاب تنجیزی کردن، یکی از اشکالها را خواندیم. اشکال اول در حقیقت این بود که چیز معلق خارجی ندارد، حکم معلق واقعیتی ندارد. حکم منجز واقعیت دارد، اما حکم معلق واقعیت ندارد. در جواب عرض کردیم که واقعیت کل شیء به حسبه. بعدن بعضی ها آمدن گفتن نه، ممکنه ما اصل ملازمه را استصحاب کنیم، بگیم الملازمه بین غلیان و الحرمه. اشکالی هم به این کرده بودند و جواب دادیم. در هر حال همه اینها مربوط به اشکال اول بود. دو اشکال دیگر باقی است که الان می‌خونیم. الاشکال الثانی این است که تعارض الاستصحابین. ما دو استصحاب متعارض داریم. در همان مثال غیر واقعی این دو تعارض روشنه. از اون طرف استصحاب حلیت، کان الانبو قبل الغنیان حرامن حلالن، ما حلیت را استصحاب کنیم. بعد از آنی که کشمش شد آمد غلیان پیدا کرد، اون حلیت قبل الغلیان را استصحاب کنیم. این معارض است با استصحاب حرمت تعلیقی. پس فهاهنا استصحابان، استصحاب تعلیقی که حرمت، استصحاب تنجیزی که حلیت. کان هازا حلالا بعد از آنی که کشمش شد و جوشید، نمیدونم حلیت از بین رفت یا نرفت، استصحاب بقای حلیت. این معارض است با استصحاب حرمت تعلیقی. این اشکال است که مرحوم شیخ در رسائل دارد. حالا این دو اشکال را چگونه رفع کنیم؟ شیخ انصاری به گونه رفع کرده، مرحوم آیا آخوند جواب دیگر داده. آیا کسی مستحضر هست که این دو جواب را برای ما بگد؟ جواب شیخ چیه و جواب مرحوم خراسانی چیه؟ بله، خب از اون پایه نشنیدیم، ما همش از جلو شنیدیم. جوابی که مرحوم شیخ دارد چیست و جوابی که مرحوم خراسانی دارد چیست؟ جواب شیخ این است که استصحاب حرمت حاکم بر استصحاب حلیت. استصحاب حرمت بعد الغلیان حاکم بر استصحاب حلیت قبل از غلیان. چرا؟ میگد شک شما در این که آیا حلال است یا حلال نیست، ناشی از این است که آیا این غلیان مایه حرمت هست یا نه؟ وقتی که جناب عالی استصحاب حرمت کردی، دیگه شکی در بقای حلیت باقی نمیمانه. شک جناب عالی که آیا این شد زبیب و جوشید، آیا اون حلیت باقی هست یا باقی نیست، ناشی از استصحاب دومه که بابا عرض کردم خدمتتون که العنب اذا غلا یحرم، حالا شده زبیب، استصحاب حرمت بکنیم. با استصحاب حرمت شک از ناحیه حلیت برداشته میشه. بعد از آن که شرع مقدس گفت بابا عنب اگر بجوشد حرامه، زبیبم اگر بجوشد به حکم استصحاب حرامه، و که شرع مقدس گفت حرامه، در هر دو صورت کدوم؟ اذا کان عنبن، اذا کان زبیبن، شرع وقتی که گفت در هر دو صورت حرامه، دیگه شک در حلیت نداریم، مسلمن دیگه حلال نیست. لأن ما کان حرامن لا یکونو حلالن. این جواب است که مرحوم شیخ در رسائل دارد. یه بار دیگر عرض کنم تا اصالت و تأخری ها هم درک کنم. اشکال دومی که بر استصحاب تعلیقی هست اینه، میگن استصحاب حرمت در حالت زبیبی معارض است با استصحاب حلیت قبل از زبیب. قبل از آنی که زبیب بشود این حلال بود، حلیت را استصحاب بکنیم حتی بعد از زبیبی. بناءً علی هذا شما از این طرف استصحاب حرمت کنید، من از اون طرف استصحاب حلیت میکنم. شیخ اعلی الله مقامه بفرماید این دو استصحاب حاکم و محکومن، سببی و مسببین. شک شما در حلیت ناشی از این است که آیا اون حرمت قبلی باقی هست یا نیست. وقتی شرع گفت اون حرمت قبلی باقیه، دیگه شما شک در حلیت ندارید. چرا؟ لأن ما کان حرامن لا یکونو حلالن، حلیت و حرمت با هم جمع نمی شوند. یلا هست علیه آمدن به شیخ ایراد کردن، گفتن سببی و مسببی در جاییست که ملازمه بینهما شرعی باشد نه عقلی. شرع بگد که با وجود اصل سببی، دیگه در ناحیه مسبب شک نکن. شرع این ملازمه را بینهما بیندازد نه عقل. مثال، عبای من نجس بود، این را با آب آفتابه که مستصحب الطهاره بود شستم، مسلمن شک من مرتفعه. چرا؟ چون شارع میگد کل صوب نجس غسل بما ان طاهر فهو طاهر، ملازمه شرعیه. ولذا استصحاب طهارت آب آفتابه مقدم است بر استصحاب نجاست این عبا. چرا؟ ملازمه هست بین طهارت آب آفتابه با طهارت این عبا، ملازمه شرعیه. ولی در ما نحن فیه ملازمه شرعی نیست. چرا؟ عقلیه. چون عقل میگد اگر چیزی حرام است، دیگه نمیتونه حلال باشد. کرارن میگفتم اذا حکم العقل بکون شیء حراما، اون دیگه حلال نیست. ملازمه بینهما عقلیه. عقل میگد اگر مستصحب الحرمت است، عقل میگد اگر حرمت قبلی باقیه پس دیگه حلال نیست. این پس را شرع نمیگه، این پس را عقل میگه. عقل میگه از زدان لا یجتمعان، النقیزان لا یجتمعان. این عقل میگه، شرع نمیگه. و الا در کتاب سنت نداریم کل ما لم یکن، کل شیء کان حراما، کل شیء کان حراما فهو لیس بحلال. این شرع نمیگه، عقل میگه. در آب آفتاب شرع میگه کل صوب یا حق دهندره میکشیم ها، کل صوب غسل بما این طاهر فهو طاهر، شر میگه. اما اینجا عقل میگه که کل شیء این کان محکوما بالحرمه فهو لیس بحلال. ملازمه شرعی نیست، ملازمه عقلی. پس هم اشکار را درک کردیم، هم جواب شیخ را و هم اشکال بر جواب شیخ را. اشکال چه بود؟ تعارض الاستصحابین، استصحاب حلیت معارض با استصحاب حرمت. این عنب قبلا حلال بود، حالا کشمش شد، جوشید، استصحاب حلیت میکنیم. جواب شیخ چه بود؟ گفت شک در بقای حلیت ناشی از این است که آیا حرمت قبلی باقی هست یا باقی نیست. اگر عقل گفت اگر شرع گفت حرمت قبلی باقیه، عقل چه میگه؟ عقل میگه اذا کان الشیء حراما دیگه حلال نیست. سه اشکال بر این شد که اصل سببی و مسببی در جایی حاکم است که تلازم شرعی باشد. شرع بگد که اذا جرا اصل سببی دیگه برای مسببی موضعی نیست. عبای من قطعا نجس بود، با آب مستصحب و طهاره شستم، شک دارم که این پاک شد یا پاک نشد. شرع میگد حق ندارد استصحاب نجاست کنی بعد از شستن. چرا؟ چون این آب پیش من محکوم به طهارته و من در وسائل شیعه گفتم کل نجس قطعی غسل بما این طاهر فهو طاهر، شرع گفته. ولی در اینجا شرع نیست، جا عقله. عقل میگد اگر چیزی حرامه مستصحب الحرمه هست، این دیگه نمیتونه حلال باشه. تا اینجا ما النقال و کالبقال مطالب کفایه و رسائل و حواشی را نقل کردیم. ولی در این حال من معتقدم که میشود حکومت را درست کرد. میشود بگیم در اینجا اصالت الحرمه حاکم بر اصالت الحلیه هست و ملازمه را هم شرعی کنیم. چطور؟ دقت کنید حرف جدیدی دیگه. تا اینجا همه اش کفایه و رسائل و حاشیه هایی که هست، این حرف جدیده. اون این است که ما دو تا دلیل اجتهادی داریم. یک، العنب حلال. دو، العنب حرام اذا غلا. این دو دلیل اجتهادی. هر کدام از این دو دلیل اجتهادی یه دونه استصحاب دارد. استصحاب حلیت در حقیقت به کمک دلیل اوله، استصحاب حرمت به کمک دلیل حرمت. اینجور بگیم دلیل اجتهادی به کمک این استصحاب حاکم بر این طرفه. دلیل اجتهادی را به میدان بکشیم، بگیم الدلیل الاول دلیل اجتهادی دارد، العنب حلال. این یک کمک دنده ای دارد به قول شماها به قول ماها در حقیقت یک مؤیدی دارد به نام استصحاب. این طرف هم یک دلیل اجتهادی دارد و یک کمکی دارد به نام استصحاب. بگیم این دلیل اجتهادی حرمت به کمک استصحاب، این دلیل اجتهادی حاکم بر اون دلیل اجتهادی اوله. چطور؟ به جهت این که اگر این دوتا استصحاب نبود، کدوم دلیل را می گرفتید شما؟ دلیل حرمت مقدم بر دلیل حلیت بود. شما قبل از آنی که استصحاب به میدون بیاید، کدام یک از دلیل را بر دیگری مقدم می کردی؟ کدام را؟ دلیل حرمت مقدم بر دلیل حلیت بود. العنب حلال رو چشم، العنب حرام بعد الغلیان رو چشم. دلیل اجتهادی دوم را چه می کردی؟ مقدم بر دلیل اجتهادی اول کردی. حالا هر دو استصحاب پیدا کرده، قهرن باز دلیل اول با استصحابش مقدم بر دلیل دوم با استصحابش مقدم بر دلیل اول با استصحابش. عرض کردم چرا حاکم نباشد؟ عمده این است که فشار بیارید روی جان مطلب. اگر این دو استصحاب نبود، کدام بر کدام مقدم بود؟ اگر این دو استصحاب نبود، کدام بر کدام مقدم بود؟ کدام؟ حرمت بر حلیت مقدم بود. همگی می گفتیم که العنب حلال قبل الغلیان، العنب حلال قبل الغلیان، العنب حرام بعد الغلیان. اگر استصحاب نبود، دلیل حرمت مقدم بر دلیل حلیت بود. حالا اگر آمدیم ذبیب شد، باز همون دلیل اول، دلیل حرمت به کمک استصحاب یتقدم علی دلیل الحلیه ولو به کمک استصحاب. چرا؟ چون همشون در یه مسبه، در یک درجه هستن. اگر دلیل اجتهادی حرمت بر اون مقدمه، همون دلیل هم به کمک استصحاب چه میشه؟ مقدم میشود بر دلیل حلیت ولو به کمک استصحاب. این را هم میشود حاکمیت و محکومیت را اصلاح کرد. بله، همون اشکال قبلی وارد است که ملازمه شرعی نیست، نه عقلیه دیگه. عقل میگد اگر غلیان سبب حرمت هست، دیگه معنا ندارد شیئی که حرام شد برگردد حلال بشود. شما اشکال را تقریر کردی، ما خواستیم جواب بگیم که نخیر، می شود ما در اینجا حاکم محکوم را درست کنیم، اما به این بگیم دلیل اجتهادی حرمت مقدم بر دلیل اجتهادی حلیت. دو، دلیل اجتهادی حرمت به کمک استصحاب متمم جل. دلیل اول حرمت به کمک استصحاب مقدمان علا دلیل الحلیه به کمک استصحاب، چون همشون در ردیف واحد و درجه واحدن. تبین بر این که اشکار شده از بر استصحاب تعلیقی به تعارض الاستصحابین، جواب دادن شیخ جواب داده که استصحاب حرمت حاکم بر استصحاب حلیته. اشکال بر شیخ شد که این ملازمه شرعی نیست، عقلیه. عقل میگد اگر چیزی حرام شد نمیتوند حلال باشه. چهارم ما گفتیم، چه عرض کردیم؟ گفتیم از این راه وارد شو، اولا خود عدل، خود دلیل را رعایت کن. یکی میگد العنب حلال قبل الغلیان، العنب حلال بعد الغلیان، اون را بر اولی مقدم کردی، هاکذا هاکذا. استصحاب اون دلیل هم، استصحاب همون دلیل حاکم هم مقدم است بر استصحاب اون دلیل محکوم. تم الکلام فی الاشکالین. بله. حاکمی که در اینجا میگیم به معنی ناظر نیست، اون ناظر در حکومت شرط نیست. الهنا قرعنا، الهنا قرعنا در استصحاب تنجیزی دو اشکال و چند جواب. اشکال اول، حکم تعلیقی واقعیت ندارد. جواب گفتیم واقعیت کل شیء به حسبه. سه، هنوز اشکال اول، بعضی ها استصحاب ملازمه کردن. در جواب گفتن برای اینکه ملازمه امر عقلیه که چهار شنبه خوندیم. الاشکال ثانی گفتن تعارض الاستصحاب. شیخ جواب داد استصحاب حرمت حاکم بر استصحاب حلیت. اشکار کردن که این تلازم عقلیه، عقل میگد اگر چیزی حرام شد دیگه نمیتونه حلال باشه. ما آمدیم حل کردیم، گفتیم مراد از حکومت اینه این دو دلیل اجتهادی منهای استصحاب حرمت مقدم بر حلیت بود. همین دو دلیل اجتهادی هم با در نظر گرفتن استصحاب، استصحاب هر کدام مقدم می شود بر استصحاب دلیل دیگر. الاشکال است. آقا سب کن دیگه. کدوم اشکال؟ با عرض کردم اون دیگه درس چهارشنبه است، تکرار نکن. گفتم وجود کل شیئین به حسبه. الاشکال ثالث، ظاهرا این اشکال ثالث رو میخواد بگه. الاشکال ثالث عدم بقاء الموضوع. ایشون میخواد اینه بگه، عدم بقاء الموضوع. لطف کنید. بله درست، لطف کنید آقا. قبل از آنی که اشکال سوم را بگیم، جواب آیا آخوند را از اشکال دوم هم بگیم. مرحوم آیا آخوند آمده جواب دیگر داده از اشکال دوم که تعارض الاستصحابین. خیلی جواب ارزنده و ارزشمندیه. ایشون آمده گفته اصلا بین الاستصحابین تعارضی نیست. اون حلیت قبل الغلیان، این حرمت بعد الغلیان، اصلا تعارض بینهما نیست. همینطوری که دو دلیل اجتهادی با هم تعارض نداشتن، هاکذا استصحاباشون هم با هم تعارض ندارن. چه اشکالی دارد؟ العنب بما هو هو حلال حتی بعد از زبیب. این منافاتی ندارد که العنب اذا قلا یحرم ولو صار زبیبا. یکی مال قبل الغلیان، دیگری مال بعد الغلیان. خیلی نکته عالی تر میگه. شیخ توجه نکرده، گفت اینا با هم معارضن، یکی حاکم دیگری محکوم. اشکال به شیخ شد که این ملازمه، ملازمه عقلیه. ما هم یه نوع حل کردیم، گفتیم عرض کردم چون دو دلیل اجتهادی یکی مقدمه، استصحابشون هم مقدم. ولی آیه آخون میفرماید اصلا این دوتا استصحاب با هم اختلافی ندارن. یکی روی اینب است، حلیت روی اینب است قبل الغلیان، دیگری هم حرمت روی عنب است بعد الغریان، موضوع دوتاست محمول هم دوتا. ولی در این حالی که جواب آیه آخوند ارزنده هست، یه داره این قوتی اینجا هست، جواب بسیار جواب محکمی است که اون حلیت قبل الغریانه، این حرمت بعد الغریان. ولی یه این قوتی هست، اون این است که عرض کنم خدمتتون که یک نفر بگد حلیت عنب در صورتی عرض کنم معارض نیست که عنب را حساب کنیم، اما اگر آمدیم زبیب شد و غریان پیدا کرد چطور؟ اینجور که شما آوردی گفتی حلیت العنب قبل الغریان، حرمت العنب بعد الغریان، اما اگر حلیت عنب را عرض کنم بیاریم روی زبیب قهرن استصاب کنیم بعد ما سار زبیبن و غریان پیدا کرد، این را استصاب کنیم، این قهرن چه میشه؟ این قهرن معارض میشه، چون حلیت زبیب بعد الغریان. ما میگیم که این حلیت بعد الغریان حلیت جداگانه نیست، همان حلیت قبلی، دوتا حلیت نداریم، همان حلیت قبلی است. قهرن اون حلیت محدد بود به قبل الغریان، حرمت هم محدد است به بعد الغریان. فلا تعارض بینهما، بین اینها تعارضی نیست. کمل کلام و فی الاشکال ثانی و هو تعارض الاستصحابین. الاشکال الثالث عدم بقاء الموضوع، موضوع باقی نیست. شما چطور حرمت را استصحاب بکنی؟ حرمت موضوعش عنب بود، الان عنب شده مویز و کشمش. این هازا من هازا. مثال واقعی را بزنید، آب متغیر بود نجس، الان بخواد استصحاب نجاست کنی، زال تغیره به نفسه، نه بوی زشت دارد، نه رنگ نجس هست و نه طعم نجس. چگونه جناب عالی استصحاب نجاست میکنی؟ و حال اینکه عین المتغیر من الماء غیر المتغیر. مثال زوجه را بزنید، زوجه حرمت نزدیکی داشت در حالی که رؤیت دم بود، حالا نگاه حاصل شده، چطور حرمت را استصحاب میکنی؟ و حال اینکه در آن زمان خون میدید، الان ترتمیز است و خونی در کار نیست. واقع این است که این اشکال مهمه، هم شیخ این اشکال را سرسری گرفته و هم آیا آخوند، از آیا آخوند متعرض نشده، شیخ در یک خط جواب داده. این اشکال اشکال مهمی است و باید این اشکال را حل کرد. آیا آخوند متذکر نیست؟ شیخ در یک سطح به این اشکال جواب داده. ما این اشکال را چه رقم حل کنیم؟ حل این اشکال از من نیست، از استادمان مرحوم امام شنیدیم. ایشون هم می‌فرمود این جواب از من نیست، از مرحوم آقای حاج شیخ است در درسش، نه در درر. حاصل جوابی که گفته جواب خوبی است، خیلی از جاها به درد می‌خوره. اون چیه؟ اون این است که یه موقع ما عناوین را حساب می‌کنیم، عنوان عنب و عنوان زبیب. اگر عناوین را حساب کنیم، الماهیات مسار الکسره، ماهیات مسار کسرت است، عنب غیر از مویزه. عنب را عرض کردم در تابستان در طبق می فروشن، مویز در زمستان در کیسه، اون کجا و این کجا. مفاهیم مسار کسره است. اگر بخواهید مفاهیم را حساب کنی، هر که بخواد حکم اینب را بیارد روی مویز، این اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. هر که بگید بابا این همانه، اون آب دارد این بی آبه، میگه مفاهیم با هم تغایر دارن، ولذا زیدون قائمون قابل حمل نیست. چرا؟ مفهوم زید غیر از مفهوم قائمه، مگر اینکه وجودی تو کار باشد این زید را با قائم جمع کنه، و الا منهای وجود این زید و این مفهوم قائم. اگر عناوین حساب کنیم، الماء المتغیر و الماء از زائل تغیر، دوتا مفهومه، المرأة التي تردم و المرأة التي لا تردم. اگر عالم مفاهیم رو حساب کنیم، عالم مفاهیم عالم جنگ است، عالم تغایره، عالم تضاده. به قول عرض کنم آقایان فلاسفه میگن الماهیات مسار الکسره و الوجود مدار الوحده. یه موقع نه، این مفاهیم را دنباله چه بگید پیاده میکنیم خارج. العنب اذا غلا یحرم، هنوز قبل از غلیان اینو پیاده کردیم در این عنبی که در سفره بنده هست، در طبق بقال هست، پیاده کردیم. اگر پیاده کردیم، صغرا کبرا تشکیل میدیم، میگیم هازا عنبان و کل عنب اذا غلا یحرم. نتیجه چه میشه؟ فهازا یحرم. موضوع چه شد؟ در نتیجه هازا شد دیگه، عنب میره سراغ کارش. هازا خدا رحمت کند، امام میگفت که هاچی، میگفت دستمون میذاریم روش، میگیم هازا اذا غلا یحرم. وقتی که کبرا را پیاده کردیم، آشبم رضا، صغرا کبرا تشکیل میدیم. صغرا را بگو هازا عنب، بعد و کل عنب اذا غلا یحرم، در نتیجه موضوع چه میشه؟ هازا اذا غلا یحرم. دست میذارم روش، میگیم جناب کبرا، جناب صغرا، بره سراغ کارتون، موضوع ما هازا یحرمه. این هازا اگر هازویت باقی بود استصحاب میکنیم، اگر هازویت باقی نبود استصحاب نمیکنیم. موضوع هازاست. اگر آمدیم هازا، این عرض کنم خدمتون که انگور آمدیم آبش خوش شد، آفتاب زد خشکید، هازویت محفوظه یا نه؟ عرفاً هازویت محفوظه دیگه، عناوین کارش نداریم. عناوین در مرحله اول، عناوین مرکز جنگ، رها کردیم، آمدیم شدیم هازا، میگیم هازویت اگر محفوظه استصحاب کن، هازویت محفوظ نیست استصحاب نکن. سگ اگر بشود نمک، هازویت محفوظ نیست. اما عرض کنم خدمتون که انگور کمی آبش خوش بشود، این همانه، فرق نکرده، چاق بوده لاغر شده، آبدار بوده بی آب شده، هازویت محفوظ حساب نکنیم. من اصرار ندارم که هازویت محفوظه ها، قانون میگیم، میگیم همیشه در استصابات احکام کلیه، نه استصابات موضوعات، اون که احتیاج نداره، استصحاب احکام کلیه، همیشه اول مفاهیم را بیارید، به دشمن مجال بدید، بگید مفاهیم قابل استصحاب نیست، این مفهوم الکشمش از مفهوم انگور، این الانب من الارشقرم زبیب. این عالم مفاهیم حق با آقایان اخباری هاست. اما اگر آمدیم این مفاهیم را در خارج پیاده کردیم، چه کردیم؟ صغرا هازا عنب و کل عنب حرام اذا غلا، بعد چه گفتیم؟ دیگه گفتیم عنب فهازا اذا غلا یحرم هازا. اگر حاضویت محفوظه ما استصحاب میکنیم، اما اگر حاضویت محفوظ نیست استصحاب نمیکنیم. اصرار نداریم بر حفظا، قانون میگیم بعدن بره سراغ حاضویت دیگه، مفاهیم را رها میکنیم و از اینجا ما توانستیم استصحاب در احکام کلیه شرعیه را درست کنیم. چون لنگه آقایان در همین اشکال سومه که اشکال سوم را آسون شمردن، حل شده نمونده، حل نشده. اما اگر اینجور حل کنیم بگیم مفاهیم برای خود میدانی دارد، مصادیق برای خود میدان دیگر، در عالم مفاهیم اسب سواری درست نیست، این یه موضوعه، اون یه موضوع دیگر. اما در عالم مصادیق موضوع دیگه عناوین نیست، موضوع حاضویته. ببین اگر عرفن بگن کشمش و انگور یکیان، تفاوت در عوارض استصحاب کن. اما اگر گفتن نه تفاوت در عوارض نیست، تفاوت در ذاتیات، استصحاب نکن. من به یکی اصرار ندارم، اصرار با خود شماست. اگر سگ شد نمک، حاضویت محفوظ نیست. بگیم هازا کلبون و کل کلب نجس فهازا نجس، هازا موضوعه. اگر ذاتش محفوظ نجسه، اما اگر نمک شد محفوظ نشد، از بین رفت. هازا دمون و کل دم نجس فهازا نجس، اگر دم محفوظه حرامه، اما اگر دم مرده زیر پوست، گاهی دم دیگه میمیرد، هیچ نوع خونی در اونجا نیست، لخته شده، هیچ نوع دم حیاتی در اونجا نیست، بگیم اون پاکه. در تمام استصحابات عناوین را از مسجد و حرم بیرون کنید، احکام را روی خارج پیاده کنید، بعد بگید هازا. آقایان بگن حاضویت محفوظه، العنب همان مویزه، مویز همان عنبه، آبش کم شده، کمی خوش شده، احکام عنب بر احکام زبیب هم باره. اما متاسفانه تمام این بحث هایی که ما کردیم در یه مثالی که واقعیت ندارد، اونی که موضوع حرمته، الاسیر العنبی حرامون، که خود اسیر عنب باشد، آب عنب باشد، آب عنب بجوشه. اگر کشمش را بجوشونیم، کشمش که آب نداره، آب خارجی میجوشه. ولذا این مثال موضوعیت ندارد، شما در مثالهای دیگر پیاده کنید. جنبو مساجدکم عن النجاسه، زنی هست نگاه حاصل شده غسل نکرده. مثال دیگر آب متغیره، زال تغیره. چپ کنید. کمر کلامو در استصحاب تعلیقی دو مطلب را میگم. ده فردا وفات امام باقر، شهادت امام باقر سلام الله علیه تعطیل. پس فردا که میخوام درس شروع کنیم، میریم استصحاب احکام شرایع پیشین. خیلی مسئله مهمی نیست، حضرت امام اصلا اینجا را بحث نمی کرد، چیز مهمی نیست، هم رسائل دارد، هم کفایه دارد، خیلی هم اثر شرعی ندارد. تمام اون احکامی که میخوام استصحاب کنیم در شرع مقدس ما هست. بنابراین آیان این تنبیه را خودشون مطالعه کنید، در ارشاد، در محصول مباحثه کنید، آسانه، وقتمون را تلف نکنیم. بعد میرسیم به اصل مثبت. اصل مثبت در کفایه سه تا تنبیه اصاب، اصامن، اتاس، اینا به هم مربوطن. آیا آخون اصل مثبت را ضمن سه تا تنبیه بحث کرده، ما هر سه تنبیه را میخواهیم در یک تنبیه بحث کنیم. بنابراین فردا که تعطیل، خودتون اونجا را مطالعه کنید، بحث را ببرم روی مهم که اصل مثبت سه تا تنبیه را در هم ادغام کنیم انشاءالله.